أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با صيغه بیع بود. عرض شد که در عقود لازم ادعا شده که مشهور قائلن که باید لفظ صریح باشه. مرحوم شیخ اعظم فرمودن که مراد از صریح این هست که دلالت بر مراد به صورت دلالت لفظیه وضعیه بوده باشد، به این معنا که عقد صیغه عقد مشتمل باشد بر الفاظی که در لسان شارع برای اون عقد وضع شدند یا در عرف و لغت مرادف اون الفاظ هستند. بعد ایشون یه سری عبارات بود که به نظر می رسید مخالف با فرمایش ایشون هست، مثل فرمایش علامه، توجیه کردن و فرمودن که ممکنه مراد علامه هم همینی باشد که ما گفتیم. بعد مستشکلی اشکال مطلبی رو فرمود که عقود مؤثره در نقل و انتقال اینها یک اسباب شرعیه توقیفیه هستند و ما باید بر اون مقدار متیقن اکتفا کنیم، اون مقداری که از طرف شارع یقینا سببیت دارد، و موارد مشکوک رو کنار بگذاریم، که اینو جواب دادیم ما. منتها قائل به این نظر در اثبات ادعای خودش که می گفت عقود مؤثره در نقل و انتقال اسباب شرعیه توقیفیه هستند، در تایید این نظر یک عبارتی را از مرحوم فخرالمحققین نقل کرد. فخرالمحققین فرموده بودند که عبارتشون رو بخونم: کل عقد لازمن وضع له الشارع صيغه مخصوصه بالاستغراء. هر عقد لازمی رو شارع برای اون یک صيغه مخصوصی وضع کرد. خب این عبارت باز به نظر میرسه در نگاه اول با فرمایش مرحوم شیخ نمیسازه، یعنی شارع مرادش شارع برای هر عقدی یه صیغه خاصی قرار داده که با غیر اون عقد محقق نمیشه. مرحوم شیخ اعظم باز وارد بحث میشن تا به نوعی عبارت فخرالمحققین رو با فرمایشات خودشون مطابقت بدن، و به فرمان نظر فخر هم همینه که ما گفتیم. ایشون میفرمان فخرالمحققین وقتی میفرماد که در بیع و عقود شرعیه، حالا بیع هم خصوصیت نداره، ناچاریم از لفظ مخصوص، مرادشون از این خصوصیت چیه؟ لفظ مخصوص یعنی چی؟ این لفظی که خاص شده برای بیع چرا خاص شده برای بیع؟ چه خصوصیتی داره که از بقیه الفاظ متمایز شده؟ میفرمان مراد از خصوصیتی که در صیغه عقود لازم شرطه این هست که این صیغه مشتمل باشه بر یک عنوانی که شارع در کلماتش از اون معامله با اون عنوان تعبیر کرده. مثلا شارع وقتی میخواد از نقل عین در مقابل مال تعبیر کنه، از یه لفظ خاصی استفاده میکنه، مثلا میگه بی. وقتی میخواد از اون رابطه بین زن و مرد تعبیر کنه، از لفظ زوجیت استفاده میکنه یا از لفظ نکاح استفاده میکنه. مراد از خصوصیت صیغه که فخرالمحققین میفرمان هر عقدی صیغه مخصوص خودش رو داره، این هست که هر عقدی باید مشتمل باشد بر اون عنوانی که در کلام شارع به وسیله اون عنوان از اون معامله تعبیر میشه. یعنی شارع وقتی میخواد این علاقه بین زن و شوهر رو تعبیر کنه، میگه از زوجیت استفاده میکنه یا از نکاح استفاده میکنه. پس صراحت در صیغه نکاح باید این باشد که این صیغه مشتمل بر لفظ نکاح یا لفظ زوجیت باشه، یا صیغه بی مشتمل بر لفظ بی باشد، یعنی اون لفظی که شارع در کلماتش از اون لفظ استفاده کرده. حالا یا لااقل مترادفات لغوی یا عرفی، مترادفات اون رو در صیغه به کار ببریم. پس این که میگیم صیغه مخصوص، منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که شما برای نکاح نیایید بگید که بعت و نمیدونم آجرت و وهبت و اینا رو استفاده نکنید. برای نکاح از اون الفاظی استفاده کنید که شارع از نکاح از با اون الفاظ تعبیر میکنه. مثلا شارع لفظ زوجیت، نکاح، متعه از این الفاظ استفاده میکنه، شما هم در صیغه نکاح این الفاظ رو به کار ببرید، از غیر این الفاظ استفاده نکنید. حالا مرادف اینها رو هم استفاده کنید اشکال نداره، ولی لفظی که مربوط به یه عقد دیگری است نباید ازش استفاده بشه. ایشون میفرمان لابد مراد فخر المحققین هم همین هست. ایشون که میفرمان صیغه مخصوصه، یعنی صیغه‌ای که در اون لفظ مشتمل بر عنوان اون عقد به کار رفته. برای نکاح باید صیغه مشتمل بر لفظ نکاح یا متعه باشه، نه اینکه مشتمل بر لفظ اجاره بوده باشد. برای بی باید از لفظی استفاده کنیم، از صیغه استفاده کنیم که مشتمل بر بی باشه، نه اینکه مشتمل بر یه تعابیری مثل سلت تو و اینا باشه که ربطی ندارن. اینم از این. پس با این بیان فرمایش فخرالمحققین هم برمیگرده به همون نکاتی که ما گفتیم، برمیگرده به فرمایشات مرحوم شیخ. و اما ما ذکره الفخر، من عبارت رو سریع بخونم چون خیلی دیگه تو نقل اقوال و این چیزا معطل نشیم، برسیم به مطالب مهمتر. و اما ما ذکره الفخر و قدس سره، فلعل المراد فیه من الخصوصیت المأخوذه فی الصیغه شرعا هی اشتمالها على العنوان المعبر عن تلك المعامله به فی کلام الشارع. این فرمان که گویا مراد فخر المحققین از اون خصوصیتی که گفتن، مراد از اون خصوصیتی که گفتن باید در صیغه اخذ شده باشه، این که گفتیم صیغه مخصوصه، برای خاص شدن یه صیغه باید یه خصوصیتی باشد تا صیغه خاص بشه، از بقیه صیغه ها جدا بشه. میفرمان اون خصوصیتی که باید داشته باشه، مرادشون از اون خصوصیت اینه، اشتمالها، مشتمل بودن صیغه بر عنوانی که تعبیر میشود از اون معامله به وسیله اون عنوان در کلام شارع. بهی میخوره به عنوان، مشتمل بودن صیغه بر عنوانی که تعبیر می شود از اون معامله به اون عنوان در کلام شارع. شارع وقتی میخواد از اون معامله تعبیر کنه با چه عنوانی تعبیر میکنه؟ با عنوان نکاح تعبیر میکنه یا با عنوان اجاره؟ هر عنوانی که شارع به کار میبره صیغه هم باید مشتمل بر اون عنوان باشه. حالا اینجا فعلا مترادف رو نگفتن، فعلا گفتن اونی که شارع گفته، حالا بعد مترادف هم اضافه میکنیم. فاذا کان، مثال میزنن، فاذا کانت العلاقه الحادثه بین الرجل والمراه معبرا عنها فی کلام الشارع بالنکاح او الزوجیه او المتعه فلا بد من اشتمال عقدها علی هذه العناوین. زمانی که اون علاقه ای که حادث میشه بین زن و مرد، زمانی که اون علاقه ای که حادث شده از بین زن و مرد تعبیر می شود از اون علاقه در کلام شارع به نکاح یا زوجیت یا متعه، خب وقتی شارع از اون علاقه با این سه تا عنوان تعبیر میکنه، پس ناچاریم از این که مشتمل باشد عقد آن هم بر این عنوانات. عقدی که میخواد اون علاقه رو حادث کنه باید مشتمل بر این عناوین باشه، حالا یا نکاح یا زوجیت یا متعه. فلا یجوز بلفظ الهبه او البیع او الاجاره او نحوه ذلک. پس نکاح با لفظ هبه و با لفظ بیع و با لفظ اجاره جائز نیست. نمیتونه به جای انکحتو بگه آجرتو که نفسی یا بعتو که بزعتی ملکتو که بزعتی، نه بزعی، نه بزعتی، ملکتو که بزعی. از این تعابیر این چنینی مثل بیع و اجاره و هبه نمیتونه استفاده کنه. و ها کز الکلام فی العقود المنشأه للمقاصد الاخر. آقا این مثالی که زدیم در مورد نکاح، نکاح خصوصیت نداره، بقیه عقود لازم هم همینجورن. همچنین از کلام در عقودی که انشاء میشن برای مقاصد آخر، مقاصد دیگر یعنی غیر از اون علاقه حادثه بین رجل و مرأه، مثلا برای تملیک این در مقابل عوض. همچنین از کلام در عقودی که انشاء میشن برای مقاصد دیگر، مثل چی؟ مثل بیع، مثل اجاره و مانند بیع و اجاره. خیلی خوب، دوباره اضافه میکنیم، میخوایم یه چیزی اینجا الان اضافه کنیم. تا حالا تا اینجا گفته بودیم که مراد از خصوصیت اینه که صیغه مشتمل باشد بر همون لفظی که شارع از اون استفاده کرده. حالا میگه مرادفش هم باشه طوری نیست، فخصوصیت اللفظ من حیث اعتبار اشتمالها علا هذه العنوانات دائره فی لسان الشارع او ما یرادفها لغتن او عرفن. میفرمان خصوصیت لفظ همونی که فخرالدین ادعا کرد، خصوصیت لفظی که فخرالدین ادعا کرد از چه جهت هست؟ از این حیث هست که معتبر است مشتمل بودن صیغه بر این عنواناتی که دائرن در لسان شارع یا آنچه که مرادف اون هست از حیث لغت و از حیث عرف. آقا این عبارت رو برای اینکه معلوم شه مبتدا خبرش هم مشخص کنیم دیگه، و خصوصیت اللفظ وقتی میگن خصوصیت مبتداه، من حیث و خبرشه، جار و مجرور خبر برای خصوصیت، پس خصوصیت لفظ کائنون من حیث، درست شد؟ مراد از لفظم صیغه است، چون فخرالدین گفتن صیغه مخصوصه. میفرمان خصوصیت لفظ یعنی همون صیغه از این حیث که هست که باید معتبر است که مشتمل باشد بر اون عنواناتی که دائرن در لسان شارع یا مرادف اونها. خب چرا علت مطلبم بگیم، چرا باید لفظ معتبر، چرا باید لفظ یا صیغه مشتمل باشد بر این عنوانات؟ میفرمان لانها به هذه العنوانات موارد للاحکام الشرعیه التي لا تخصى، به خاطر اینکه این عقود به وسیله این عنوانات مورد احکام شرعیه متعدد قرار گرفتن، احکام شرعیه که قابل شمارش نیستن، لا تخصى از جهت کثرت. آقا مثلا شارع برای بی یه احکامی رو قرار داده، مثلا گفته در بی خیار مجلس دارید، در بی خیار حیوان دارید و سایر احکامی که در بی گفته شده. خب این احکام رو شارع برای چی آورده؟ برای عنوان بی آورده، در ادله شرعیه این احکام برای عنوان بی اومدن، یا مثلا برای عنوان اجاره احکامی در ادله بیان شده. حالا که احکام مال این عنوانات هستن، پس شما باید اون عقد رو با همین عنوانات ایجاد کنید. اگر شما عقد رو با یه عنوان دیگری ایجاد کنید، دیگه موضوع برای اون احکام نخواهد بود. اینم از این. و علاوه بذارید بازم تکرار کنیم مطلب رو که خوب جا بیفته. و البته این که تعبیر میکنم به تکرار، بالاخره تو هر تکراری یه نکته اضافه، یه ریزکاری های جدیدی اضافه میکنن، ولی در کل خیلی چیز جدیدی نیست، همون توضیح مطالب قبل. و علاهازا فضابط و وجوب و ایغاء العقد به انشاء العناوین دائرته فی لسان الشارع از لو وقع به انشاء غیرها فان کانت. آخرش میفهمن خلاصه مطلب این که ضابطه این است که واجب است ایغاء عقد به وسیله انشاء عناوینی که دائرن در لسان شارع. یعنی شما وقتی میخواید نکاح رو ایجاد کنید، باید از همون الفاظی استفاده کنید که شارع از نکاح با اون الفاظ تعبیر میکنه. وقتی میخواید بیع رو ایجاد کنید، باید از لفظی استفاده کنید که شارع از این معامله به وسیله اون لفظ تعبیر میکنه. چرا؟ علتشو میگن، اینو از خارج نگفتم، یه توضیح مختصر بدم بعد بریم تو عبارت. میفرمان برای اینکه شما وقتی که میخواید صیغه رو جاری کنید، اگر از غیر لفظ متعارف در لسان شارع استفاده کنید، مثلا شارع میگه زوجیت، شارع میگه نکاح، شارع میگه متعه، شما بیاید از لفظ اجاره استفاده کنید، از لفظ هبه استفاده کنید. مثلا زن به جای اینکه صیغه نکاح رو که میخواد جاری کنه بگه انکحتو یا بگه زوجتو، به جای اینا بگه ملکتو که بزعی، یا بگه آجرتو که نفسی، یا وهبتو که بزعی. اگه زن بیاد از این الفاظ استفاده کنه، یعنی از هبه استفاده کنه، از بی استفاده کنه، از اجاره استفاده کنه، اینجا مرحوم شیخ میفرمان که نکاح محقق نمیشه. چرا محقق نمیشه؟ میفرمان چون دوتا احتمال داره. وقتی که میگه وهبتو که بزعی یا مثلا آجرتو که نفسی، چی اراده کرده؟ گاهی موقع ها نکاح رو اراده کرده یا نکاح رو اراده نکرده. اگر نکاح رو اراده نکرده باشه، بلکه همین هبه و اجاره و اینا رو اراده کرده باشه، که اینا باطله، چون ما در شریعت هبه نبض نداریم، یا هبه بزع نداریم، چیزی به نام اینکه کسی بزعش رو به دیگری ببخشه، یا در شریعت اجاره دادن نفس برای استمتاع نداریم، یعنی هیچ عقدی نداریم که در اون زن بیاد خودش رو اجاره بده و در مقابل این اجاره پول بگیره. اجاره هم نه برای کار بلکه برای استمتاع، همچین چیزی نداریم. پس اگر شخص اینا رو قصد کرده باشه واقعا و مقصودش نکاح نباشه که قطعا باطله، اما اگر که نکاح رو قصد کرده، این عنوانات رو به کار برده ولی مقصودش چی بوده؟ همون نکاح بوده. در واقع این تعابیر یا مجاز بودن یا کنایه بودن، مرادش اجاره نفس نبوده. اگر هم گفته آجر تو که نفسی، منظورش همون زوج تو که نفسی بوده، فقط اینجوری تعبیر کرده. اگر اینجوری باشه خب بهش میگیم که خب شما وقتی که مجاز به کار میبری یا کنایه استفاده میکنی باید یه قرینه‌ای بذاری. خب وقتی قرینه به کار بردی در کلامت، اون وقت این کلام شما مراد، شما دیگه مرادت رو به وسیله لفظ نفهموندی، به وسیله قرائن فهموندی. و ما قبلا گفتیم در بی و سایر عقود لازمه باید حتما تمام المراد به وسیله دلالت وضعیه لفظیه فهمانده شود. اگر که قرار باشه غیر لفظ مراد رو بفهمونه، این دیگه میشه شبیه معاتات. به همون دلیلی که معاتات مفید لزوم نیست، اینجا مفید لزوم نیست و صحیح نخواهد بود. تکرار میکنم، کسی که به جای انکهتو میاد میگه آجر تو که نفسی، یا بزعم رو هبه کردم یا فروختم به شما، کسی که از این تعابیر استفاده میکنه اگر معنای نکاح رو اراده نکرده باشه و معنای خود اینا رو اراده کرده باشه که قطعا باطله. اگرم معنای نکاح رو اراده کرده باشه میشه مجاز و کنایه. مجاز و کنایه احتیاج به قرینه دارن و چون اینجا قرینه قرینه حالی است، قرینه لفظیه نیست، پس آنچه که محقق شده است، آنچه که نیت شده است به وسیله لفظ ابراز نشده، به وسیله غیر لفظ بیان شده و شرط عقود لازمه این بود که تمام المراد به وسیله لفظ ابراز شود، بیان شود، پس صحیح نخواهد بود. مگر اینکه یه قرینه لفظیه به کار ببره، مثلا اولش میگه آجر تو که نفسی ولی بعدش لفظ نکاح رو هم در صیغه بگنجونه به عنوان قرینه که من منظورم از اجاره نفس نکاح بوده، که اگر لفظ نکاح به عنوان قرینه به کار بره علل قاعده طبق فرمایشات سابقه ایشون باید صحیح باشه. میفرمان که پس بنابراین ضابط وجوب ایقاع عقد به انشاء ضابط این است که واجب است ایقاع عقد به وسیله انشاء عنابینی که دائرا در لسان شاره، باید از اون عنابین استفاده شه. چرا؟ از لو وقع به انشاء غیرها، چون اگر با انشاء غیر اون عنابین واقع شود، وقع میخوره به بی، غیرها میخوره به عناوین شرعی. چون اگر بی واقع شود با انشاء غیر اون عناوین شرعی، عناوین در لسان شارع، این دو تا حالت داره. فان کان الف بذارید، فان کان لام قصد تلک العناوین، اگر بدون قصد اون عناوین بوده باشد، منظور از عناوین چیه؟ عناوین یعنی همون عنوان اصلی، یعنی همون نکاح مثلا، اگر بدون قصد اون عنوان اصلی باشه، کما مثال میزنن داخل خط تیره، کما لو لم تقصد المرأة الا هبت نفسها، مثل اینکه زن اصلا قصد نکرده باشه مگر اینکه خودش رو هبه کنه، او اجاره نفسها مدتا للاستمتاع، یا اینکه قصدش فقط اجاره خودش باشد برای استمتاع در یک مدتی، یعنی اصلا قصدش نکاح نبوده ها، عین خیاط که خودش رو اجیر میکنه برای پارچه دوختن، اینم خودش رو اجیر کرده برای استمتاع، اصلا قصد نکاح نداشته. اگر بدون قصد اون عنوان اصلی یعنی نکاح بوده باشد، لم یترتب علیه الآثار المحموله فی الشریعه علی الزوجیه الدائمه او المنقطعه، در این صورت مترتب نمی شود بر آن اون آثاری که هم شدن در شریعت بر زوجیت، حالا چه زوجیت دائم چه زوجیت منقطعه، چون اون آثار مال عنوان زوجیتن، اینکه زوجیت رو قصد نکرده، این هبه نفسش رو قصد کرده، پس اون آثار رو نخواهد داشت قطعا. این که صورت اول. و این کانه صورت دوم، حالا اگر این الفاظ رو به کار برده، گفته هبه نفس ولی منظورش نکاح بوده، و این کانه به قصد حاضح الاناوین، اگر به قصد اون عنوان اصلی یعنی زوجیت یعنی نکاح بوده باشد، در این صورت دخلت فلکنایه، داخل در کنایه میشه. خب داخل در کنایه بشه چه اشکالی داره؟ میفهمن ها یادتون نره ما گفتیم در کنایه شما اگر از قرینه لفظی استفاده نکنید که مرادتون رو با لفظ بفهمونید، در این صورت مرادتون با غیر لفظ فهمیده شده است و شرط عقود لازم این بود که مراد به وسیله لفظ فهمیده شود. میفرمان که التی عرفته داخل میشه در کنایه که این صفت داره، التی عرفته ان تجویزها رجوع الى عدم اعتبار افادت المقاصد بالاقوال. اگر کسی کنایه رو اجازه بده، شما دانستی که تجویز کنایه، اجازه دادن کنایه، بازگشت است به عدم اعتبار افاده کردن مقصود به وسیله قول و لفظ، در حالی که ما قبلا ثابت کردیم که اجماع داریم بر این که در عقود شرعیه باید حتما مقاصد به وسیله لفظ محقق بشن، به وسیله غیر لفظ محقق بشن فایده نداره و اون تأثیرگذاری نخواهد بود. پس ما اگر اینجا بیایم بگیم آقا کنایه به کار ببر، مرادت هم با قرینه حالی ما فهمیده میشه، پس مراد با لفظ فهمیده نشد، پس لزوم نمی آید. فما ذکر اهل فخر قدس سره مؤید لما ذکرنا و استفدنا من کلام والده. می فرمان پس فخرم حرفش با ما فرق نمی کنه، حرف جناب فخر المحققین این همون فرمایشات مرحوم شیخه، یا حتی مؤید فرمایشات مرحوم شیخه، نه تنها تنافی نداره بلکه مؤید فرمایشات ایشون هست و فرمایشاتی که ما از والدشون، والد فخر یعنی مرحوم علامه، نقل کردیم، اینا همه به یه چیز برمیگردن. البته خب واضحه دیگه، ما با این توجیهاتی که کردیم اینا همه یکی شدن و الا بدون این توجیهات اختلاف بین فرمایش مرحوم شیخ و فرمایش محقق و فرمایش علامه و فخر المحققین واضح بود، ولی با این توجیهاتی که کردیم و این توضیحاتی که دادیم، با این تحلیلی که کردیم از فرمایشات این دو بزرگوار، حرف اینها با حرف ما یکی شد. یه نکته هم بگم، آقا از بس مرحوم شیخ رو این بحث مانور دادن، هی عبارات رو تکرار کردن، آدم دیگه یواش یواش داره باورش میشه که این حرفا خیلی دقیقه و درسته، ولی به نظر میاد که همچی خیلی خالی از اشکال نباشه. البته شأن مرحوم شیخ بیش از این حرف هاست که ما بخوایم به ایشون ایراد بگیریم، یه نفهمی های خودمون رو فقط بیان میکنیم. ما اینجا باز یه چیزایی رو برامون حل نمیشه، یه چیزایی رو نمیفهمیم. چرا؟ چون ایشون میفرمان که اگر که کسی از نکاح تعبیر کنه به اجاره نفس یا هبه نفس، این صحیح واقع نمیشود. چرا؟ به همین دلیلی که گفتیم. خب ما میگیم که چه اشکال داره ما وقتی میگیم که هبه نفس یا میگیم اجاره نفس برای استمتاع، همون عنوان اصلی رو قصد کنیم، یعنی نکاح رو قصد کنیم، یعنی صورت اول نه صورت دوم، ما بگیم اجاره نفس ولی مقصودمون نکاح باشه، اون وقت قرینه هم براش به کار ببریم. چه جور قرینه ای؟ قرینه لفظیه حالیه؟ قرینه لفظیه. قرینه حالیه نه که شما بگید مراد رو به وسیله غیر لفظ فهموندید، نه، از قرینه لفظی هم استفاده میکنیم، اما اون قرینه لفظی اون الفاظی نیست که در کلام شارع به کار رفتن. اون الفاظی که در کلام شارع به کار رفتن رو اگه به کار ببریم، که مرحوم شیخ هم معتقدن درسته، غیر از الفاظی که در کلام شارع به کار رفتن استفاده میکنیم. یه بار دیگه بگم، به جای انکحتو میگه خودم را هبه کردم یا اجاره دادم برای استمتاع. خب این شد کنایه، احتیاج به قرینه داره. ما قرینه لفظی هم به کار میبریم، اما قرینه لفظیمون اون الفاظ رائج در کلام شارع نباشه. پس چی باشه؟ یه الفاظی که رائج در کلام شارع نیستن ولی بالاخره میفهمونن که منظور نکاهه. مثلا بگه که ملک تو که بزئی یا وهب تو که نفسی دائما علی المهر المعلوم. وقتی میگه دائما علی المهر، علی المهر، این دیگه معلومه دیگه، منظورش اجاره و هبه و بیع و اینا نیست. معلومه که وقتی صحبت مهر میشه منظورش نکاهه. پس ما قرینه لفظی به کار بردیم تا مراد از اون کنایه معلوم بشه. قرینه حالیه نبود که مراد وسیله غیر لفظ فهمیده بشه، مراد رو ما با لفظ فهموندیم، اما از الفاظ صریحی هم که در کلام شارع اومده استفاده نکردیم. یه سری قرائن لفظی رو کنار هم گذاشتیم تا مقصود ما رو فهموند. به نظر میرسه که اینجور جاها مشکلی نباید داشته باشد، هرچند که حتی بعضی از محشین و شاگردان مرحوم شیخ گفتن که اگر از قرینه حالی هم استفاده کنیم باز اینجا با معاطات فرق داره. در معاطات اصلا هیچ لفظی استفاده نشده بود. ما در اینجا در کنایه وقتی که لفظ به کار میبریم، وقتی یه لفظی رو در معنای کنایه استفاده میکنیم، بالاخره دلالت لفظی است. ولو قرینه حالی هم کمک میکند، ولی بالاخره دلالت لفظیه هست و این فرق میکنه با معاطات که در اون هیچ لفظی به کار نرفته بود. این بر نمیگرده به عدم اعتبار افاده مقاصد به وسیله اقوال. این اشکال رو هم، این بیان رو هم بعضی از محشین دارن. بگذاریم. بعد ایشون میفرمان که آقای یه سری دیگه آقایون هم هستن یه فرمایشاتی کردن شبیه فرمایش فخرالمحققین، که ما وقتی فرمایش فخر رو توجیه کردیم دیگه توجیه اونها هم برای ما کاری نداره. و الیه یشیر و ایزن ما انجام المقاصد، اینا رو دیگه روش میخونیم سری رد بشیم. عبارت فقه هاست که مرحوم شیخ نقل کردن و نقلش خالی از لطف نیست، ولی معطل نشیم به مباحث دیگر برسیم بهتره. و الیه یشیر و ایزن ما انجام المقاصد، به همین مطلبی که ما گفتیم اشاره دارد آنچه که از جامع المقاصد نقل شده. چی؟ من ان العقود متلقات من الشارع فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه. میفرمان جناب فخر، جناب محقق ثانی فرمودن که عقود متلقات از طرف شارع هستند، یعنی از طرف شارع به ما تلقی شدن، به ما القا شدن. حالا که اینجور شد پس ما باید به همون چیزی که شارع گفته بسنده کنیم. فلا ينعقد عقد، پس منعقد نمی شود عقدی به وسیله لفظ دیگری. لیس من جنسه، که از جنس اون نیست. مرحوم شیخ جنسه میخوره به ذالک العقد. میفرمان که مرحوم شیخ میفرمان که مثلا شارع وقتی که نکاح رو به ما یاد داده، لفظ نکاح رو فرستاده که باش این عقد رو منعقد کنیم. حالا الفاظی که از جنس نکاحن، مثل متعه، مثل زوجیت، از اون الفاظ هم میتونیم استفاده کنیم، ولی لفظی که از جنس نکاح نیست مثل اجاره نمیتونیم استفاده کنیم. دقیقاً میشه همون فرمایشاتی که داشتیم. پس منعقد نمیشوند اون عقود متلقات، پس منعقد نمیشود عقدی به وسیله لفظ دیگری که از جنس خودش نباشد، نه از حیث وضع لغوی و نه از حیث وضع عرفی و نه از حیث وضع شرعی شبیه اون نباشد، از جنس اون نباشد. بریم سراغ عبارت مسالک. شهید ثانی در مسالک این چنین میفرمان که و الیه این و ما ان مسالک عطف بر ما انجام المقاصد، یعنی و الیه یشیر و عیزن به آنچه که ما گفتیم اشاره میکند، همچنین ما ان المسالک آنچه که از مسالک نقل شده. چی از مسالک نقل شده؟ من انه بیان میکنن، من انه یجب الاقتصار فی العقود اللازمه علی الالفاظ المنقوله شرعا المعهوده لغتا. میفرمان که واجب است اکتفا کردن در عقود لازم بر الفاظی که نقل شدن شرعا و معهودن لغوان، یعنی در لغت برای این معنا شناخته شدن. المعهود لغتن معلومه یعنی چی، ولی المنقول شرعن ممکنه کسی خیال کنه که اینجا منظور اینه که این الفاظ در لسان شارع نقل داده شدن برای معنای جدیدی. ممکنه کسی خیال کنه که منظور شهید اینه که الفاظی مثل بی در اصطلاح شرعی نقل داده شدن. مرحوم شیخ مراد شهید ثانی رو بیان میکنن، میفرمان که المنقول شرعا نه اینکه در اصطلاح شارع نقل داده شده برای معنای جدید. المنقول شرعا یعنی از طرف شارع برای ما نقل شده. میفرمان و مراده، حرف شهید ثانی بعد از لغتن تموم میشه. شیخ مرحوم شیخ توضیح میدن و مراده من المنقولت شرعن، مراد شهید ثانی از المنقوله شرعن این نیست که نقل داده شده برای معنای جدید، وضع جدید پیدا کرده، بلکه اینه مرادشون هی المأثورت و فی کلام شارع، مرادشون اینه اون الفاظی که رسیدن در کلام شارع، از طرف شارع برای ما بیان شدن. خلاصه شهید ثانی با این تفسیری که مرحوم شیخ کردن میفرمان که واجب است اکتفا کردن در عقود لازمه بر الفاظی که از طرف شارع به ما رسیده و در لغت برای این معنا معهوده. ایشون میفرمان که خب اینم همون حرف ما شد دیگه، یعنی الفاظی که در کلام شارع برای اون معامله به کار رفتن یا مترادفات اونها. و ان کنز العرفان فی باب نکاح. فاضل مقداد در کنز العرفان در باب نکاح این چنین می فرمان که انهو حکمون شرعی حادث فلا بد له من دلیل یدل علی حصولهی و هو العقد اللفظی المتلقى من الناس. میفرمان که انه ضمیرش میخوره به نکاح، چون میفرمان که نکاح یک حکم شرعی حادث است. خب یعنی یک حکم شرعی که نیست قرار ایجاد بشه، خب قراره که حکم شرعی که نبوده حادث بشه. فلا بد له من دلیل، پس ناچاریم برای حدوث آن از یک دلیلی که دلالت کند بر حصولش. نکاحی که تا یه ساعت پیش نبود الان میخواد حادث بشه، یه دلیلی باید داشته باشه تا الان حادث بشه. اون دلیل چیه؟ اون دلیل عقد لفظی است که تلقی شده است از نص، یعنی به وسیله نصوص به ما رسیده. خب تا اینجا یه عبارت فاضل مقداد اینه که برای نکاح فقط لفظ منصوص، برای به فقط لفظ منصوص، دیگه تعدی جائز نیست، از غیر لفظ منصوص استفاده کنی باطله. اما ادامهش رو ببینید. ثم ذکر لایجاب نکاح الفاظا ثلاثه، سپس همین جناب فاضل مقداد ذکر کردن برای ایجاب نکاح یک الفاظ سگانه ای. الفاظ سگانه ای رو برای ایجاب نکاح مطرح کردن. اون الفاظ سگانه چیا هستن؟ همون زوجیت و نکاح و متعه، انکحت و زوجت و متعت. بهشون میگیم که چرا از این سه تا لفظ استفاده کردید؟ و عللها به ورود حافظ قرآن، علت آوردن که این سه تا لفظ در قرآن به کار رفتن. چون این سه تا لفظ در قرآن به کار رفتن، نه اینکه قرآن بیاد بگه نکاح را با متعت و یا زوجت و محقق کنید، نه، این سه تا لفظ متع، زوجیت، نکاح در قرآن به کار رفتن به معنی نکاح. مراد همون، مراد از استعمال اینها نکاح بوده، در معنای نکاح استعمال شدن. مرحوم شیخ میفرمان ولا یخفا ان تعلیله هذا کصریح فی ما ذکرنا، میفرمان این تعلیل آخریشون صریح در آن چیزی است که ما ذکر کردیم. آنچه که ما ذکر کردیم در مورد چی؟ من تفسیر توقیفیت العقود و انها متلقات من الشارع و وجوب الاقتصار علی المتيقن. ما تفسیر کردیم توقیفی بودن عقود رو و اینکه عقود متلقات از جانب شارع اند و واجب است اکتفا کنیم بر اونها. ما این سه تا جمله رو تفسیر کردیم. این سه تا جمله یکی انا میگه عقود توقیفی هن. از طرف شارع رسیدن، باید اکتفا کنیم به اونها. ما این سه تا جمله رو توجیه کردیم، تفسیر کردیم، گفتیم نه اینکه یه لفظ از طرف شارع رسیده فقط همون، گفتیم نه، گفتیم شارع از نکاح هر تعبیری کرده باشه شما میتونید استفاده کنید، از مترادفاتش هم میتونید استفاده کنید. یعنی ما یه خورده با مسئله رو توسعه دادیم، از این تنگنا در آوردیم کار رو. ایشون میفرمان فرمایش فاضل مقدادم مثل صریح هست در آنچه که ما ذکر کردیم، یعنی که اندهو ایشون هم همین حرف ما رو داره، یعنی میخواد بگه که عقد باید مشتمل بر الفاظی باشه که در لسان شارع اومده یا مرادف اونها لغتن او عرفن. خب اینو از کجا استفاده کردیم؟ از کجای تحلیلشون؟ توضیح دادم، گفتم چون این الفاظ ایشون میفرمان در قرآن اومده کافیه. اما از شما سوال میپرسم، این الفاظ که در قرآن اومدن به عنوان صیغه نکاح اومدن؟ قطعا به عنوان صیغه نکاح نیستن، بلکه در معنای نکاح استعمال شدن. امت کن اسره کن سراحن جمیلا، این لفظ امت کن امثال این الفاظ که در قرآن به کار رفتن در معنای نکاح هستن. وقتی در معنای نکاح بوده باشن لذا نمیتونیم بگیم که به عنوان صیغه است. نشون دهنده اینه که هر مترادفی کافی است برای جاری کردن صیغه نکاح، نه اینکه یه لفظ خاصی از طرف شارع رسیده، شارع دستور داده صیغه نکاح فقط با به تو، دیگه هیچی نشه از اون تعدی کرد. و من هاز از ضابط. آخرین مطلبی هم که تو این باب مرحوم شیخ میفرمان تیر خلاصی این بحث رو بزنیم بعد وارد جزئیات بشیم، میفرمان که ما ضابطه رو به شما یاد دادیم، حالا این ضابطه رو بردارید برید سراغ فرمایشاتی که قبلا از علما نقل کردیم. اگر خاطرتون باشه 4-5 صفحه ما کلمات علما رو هم در بی و هم در غیر بی نقل کردیم که صیغه هایی رو مطرح کرده بودن که صریح نبودن. برای بی صیغه هایی رو مطرح کرده بودن که صریح در بی نبودن، کنایه بودن، برای وقف و برای زمان و برای اجاره. و اگر خاطرتون باشه مثلا برای اجاره میگفت اعرتو که از لفظ آریه استفاده میکرد، یا برای وقف از لفظ حرمتو استفاده میکرد، برای زمان از قلتو استفاده میکرد. این الفاظ رو با توجه به این ضابطی که گفتیم میتونیم برگردیم ببینیم کدوماش درسته کدوماش درست نیست. ببینید از حیث مجاز بودن ما مشکلی نداریم باشون، از حیث کنایه بودن ما مشکل نداریم. درسته که این الفاظ بعضشون کنایه هستن، ولی ما با کنایه بودنشون کنار میاییم، ما با کنایه بودنشون مشکلی نداریم. مشکل اساسی ما با چیه؟ مشکل اساسی ما با اینه که این کنایه ها رو ما در کنارشون قرینه لفظیه قرار دادیم یا قرینه حالیه قرار دادیم. اگر در کنارشون قرینه لفظیه باشد صحیحن، اگر قرار باشه از قرینه حالیه کمک گرفته بشه فایده نداره و کافی نیست. ایشون میفرمان که بمن هاز از ضابط، از این ضابطی که ما گفتیم تقدیر و شما قدرت پیدا میکنی. الا تمیز صریح المنقول شرعن المعهود لغتن من الالفاظ المتقدمه في ابواب العقود المذكور في ابواب العقود المذكوره من غيره. این من غيره عطف بر صریح است و من حاضر ضابط تقدر و الا تمیز صریح من غیره، غیره ضمیرش هم برمیگرده به صریح. با این ضابطی که گفتیم شما قادر میشوی بر تمیز و تشخیص صریح از غیر صریح. خب صریح که میگید چه صریحی؟ صریحی که نقل شده از شرعن و معهود است لغتن. خب این تمیز که بدیم کجا تمیز بدیم؟ از الفاظی که گذشت در ابواب عقود مذکوره، همون الفاظی که از علما ما نقل کردیم. اون الفاظ رو شما میتونید برگردید ببینید کدوماش صریحه کدوماش صریح نیست. البته صریح به اصطلاح ما، نه صریحه به اصطلاحی که بعضی برداشت کردن. صریح نه اینکه کنایه نباشه، صریح به این معنا که یا کنایه نباشه یا اگر کنایه هست مقرون به قرینه لفظیه وضعیه باشد. و ان الاجاره، با توجه به آنچه که گفتیم شما میفهمید که و ان الاجاره به لفظ الاریه غیر جائزه، ما برای اجاره نمیتونیم از لفظ آریه استفاده کنیم، چون لفظ آریه مخصوص یه عقد دیگری است، در کلام شارع برای عقد دیگری وضع شده نه برای اجاره. اجاره به لفظ آریه صحیح نیست. و به لفظ بیع المنفعه او سکنا مثلا لا یبعد جوازه، شما میدانید میفهمید با توجه به ضابطی که گفتیم اجاره با لفظ بیع منفعت یا بیع سکنا بعید نیست که جائز باشه و هاکذا و همچنین برو تا آخر الفاظ. خب اجاره با لفظ بیع منفعت و بیع سکنا بعید نیست جائز باشه. ایشون نمی فرمان جائزه ولی می فرمان بعید نیست جائز باشه. چرا؟ مگه لفظ بیع وضع نشده برای یه عقد دیگری غیر از اجاره؟ چرا اجاره با لفظ بیع منعقد بشه؟ شما با توجه به ضابطی که گفتید لفظ بی در کلام شارع برای عقد اجاره هیچ وقت به کار نرفته، پس نباید اجاره با لفظ بی محقق شود. ایشون میفرمان که ما تو بعضی از، ایشون نمیفرمان ولی شاید وجه فرمایششون این باشه که ما در بعضی از روایات دیدیم که معصوم علیه السلام از اجاره تعبیر کردن به بیع سکنا یا بیع منفعت. چون در روایات از اجاره تعبیر شده به بیع سکنا یا بیع منفعت، اینا میشن از الفاظی که در کلام شارع به کار رفتن. حالا چون که بالاخره لفظ بیع مخصوص عقد بیعه، اگرم تو بحث اجاره به کار رفته قاعدتا صریح نیست در اجاره، از این جهت ما نمیتونیم به صورت قطعی بگیم بیع منفعت کافیه، ولی چون از طرفی شارع اینا رو برای این عنوان به کار برده بعید نیست جائز باشه. لذا میفرمان که اجاره به لفظ بیع منفعت و سکنا لا یبعد جوازه، بعید نیست که جائز بوده باشد و هاکذا. اینم از این. خب تا اینجا ما چه کار کردیم؟ تا اینجا ما الفاظ بیع رو، قانون کلیش رو برای شما بیان کردیم. گفتیم که باید صریح باشد، ولی صریح نه به معنای اینکه کنایه نباشد، صریح به این معنا که یا حقیقتا صریح صریح باشه یعنی کنایه نباشه، مجاز نباشه، لفظ در معنای موضوع له خودش استعمال شده باشه، همون عنوانی که در کلام شارع هست به کار رفته باشد، یا به این معنا، یا اگرم که کنایه است، اگرم که اون لفظ اصلی رو به کار نبردید در کنارش قرینه لفظیه به کار ببرید، قرینه‌ای که اون قرینه در معنای خودش استعمال شده باشه و نشان دهد که مراد از اون لفظ هنشه چه بوده است. به قرینه حالی اکتفا نکنید. صریح به این معنا منظور ما، صریح بالمعنى اعم اسمش رو میذاریم، ولی اگر که به قرائن حالی اکتفا کردیم صحیح نخواهد بود. این ضابطه کلی بحث. حالا بریم سراغ بحث جزئی، بحث صغروی، ببینیم که چه الفاظی این صراحت رو دارن، چه الفاظی در کلام شارع برای این عنوان به کار رفتن، چه الفاظی در کلام شارع برای بی به کار رفتن، چه الفاظی در کلام شارع برای بی به کار نرفتن و نمیتونیم از اونها استفاده کنیم. ایشون سه تا لفظ رو برای بی پیشنهاد میدن، بعد در موردش بحث میکنن که آیا درسته یا درست نیست. یکی لفظ بعتو، یکی لفظ شرعیتو، یکی لفظ ملکتو. حواستون باشه ما داریم الفاظی رو در موردش صحبت میکنیم که میخوایم به وسیله اونها ایجاب بی رو محقق کنیم، نه قبول رو. الفاظ ایجاب رو داریم بررسی میکنیم، الفاظ قبول رو فعلا باش کار نداریم که حالا قبول به چه شکلی محقق میشه، آیا با لفظ قبل تو فقط محقق میشه یا لفظ دیگری دارد، اون فعلا محل کلام ما نیست. فعلا محل کلام ما ایجاب هست. در مورد لفظ بعتو مرحوم شیخ میفرمان که اجماعیه دیگه، این لفظ هیچ اختلافی نیست در اون، نه نصن و نه فتوان، یعنی هم در نصوص و هم در فتاوا بالاتفاق لفظ بعتو صحیح دانسته شده است برای انشاء بی. فقط یه مشکلی وجود داره در لفظ بعتو و اون این که لفظ بعتو از ازداده. یعنی چی از ازداده؟ ما یه سری الفاظ داریم که مشترک لفظی هستن. خب بعد این مشترک لفظی ها گاهی موقع ها معانیشون ضد هم نیستن، ولی گاهی موقع ها اون معانیشون ضد همن. یعنی لفظ برای دوتا معنا وضع شده که این دوتا معنا مقابل هم دیگه هستن. مثل لفظ قرع که میدانید لفظ قرع مشترک لفظی بین دوتا معنا چی؟ طهر، حیض. هم به معنای طهر به کار رفته هم به معنای حیض. طهر و حیض دوتا معنای مقابل هم دیگه هستن، اما این لفظ برای هر دوتا. الفاظی که دوتا معنا داشته باشن و این دوتا معنا در مقابل هم باشن به اینا میگن ازداد. از کتاب‌هایی تو این زمینه نوشته شده که این ازداد رو جمع کردن، این الفاظ رو. مثلا لفظ جون گفتن هم به معنای سیاهی هم به معنای سفیدیه. خب اینجا هم لفظ بی گفته شده که از ازداد هست، هم به معنای بی هست هم به معنای شراء. لفظ بی هم به معنای فروختن به کار رفته هم به معنای خریدن به کار رفته. خب اگر اینجور باشه ما به مشکل برمیخوریم. لفظ مشترک رو قبلا گفتیم نمیشه استفاده کرد، لفظ مشترک به کار بردنش صحیح نیست در انشاء عقود، چون احتیاج به قرینه داره. اگر که قرائن حالیه به کار برن، اون قرائن حالیه کافی نیستن برای فهموندن مراد، و دیگه اگر بخوایم به قرائن حالی اکتفا کنیم با دست از اون مبنای خودمون که باید مراد به وسیله لفظ بیان شود باید دست از اون مبنا برداریم. پس لفظ بی اگر که مشترک لفظی باشه، از ازداد باشه و هم به معنای بی باشه هم به معنای شرا، با مشکل برمیخوریم، نمیتونیم استفاده کنیم. خب حالا اینکه واقعا لفظ بی به معنای شرا هست یا نه، اینو بعض لغویین ادعا کردن و مثال‌هایی زدن، باید بررسی کنیم ببینیم واقعا هست یا نه. مرحوم شیخ اعظم می‌فرمان که هر چند که لفظ بی از ازداد هست ما قبول داریم، لفظ بی هم به معنای بی هم به معنای شراء، ازداد بودنش رو قبول داریم، ولی نکته‌ای که هست کثرت استعمالش هست. غالبا استعمال شده در وقوع بی، این لفظ غالبا استعمال شده در وقوع بی. همین کثرت استعمالش در وقوع بی همین قرینه میشه و اون رو تعیین میکنه برای این معنا. کثرت استعمالش در وقوع بی اون رو معین میکنه برای معنای بی. خب این فرمایش مرحوم شیخ رو ما باید روش تأمل کنیم ببینیم منظور ایشون چیه. این که میفرمان کثرت استعمال اون رو تعیین میکنه برای وقوع بی، این یه ذره باید روش دقت کنیم منظورشون از کثرت استعمال چیه. اولا کثرت استعمال که قرینه لفظیه به حساب نمیاد، قرار شد که قرینه لفظیه به کار ببریم، کثرت استعمال که قرینه لفظیه نیست. این اولا. ثانیا یه بحثی هست، خوب دقت کنید، یه بحثی هست که آیا مشترک معنوی به وسیله کثرت استعمال معناش معین میشه یا نه؟ به عبارت دیگر آیا کثرت استعمال لفظ مشترک در یه معنا قرینه بر تعیین اون معنا میشود یا نمیشود؟ خب مرحوم شیخ ظاهر عبارتشون اینه دیگه، این صریحا میفرمان کثرت استعمال اینجا قرینه میشه بر تعیین معنای ایجاب، تعیین اینکه این لفظ برای ایجاب هست نه برای قبول، برای بیع نه برای شراء. ظاهر فرمایش مرحوم شیخ اینه که معتقدن که کثرت استعمال یک معنا رو معین میکنه، ولی در مقابلش بعضی از اصولیون مثل محقق قمی معتقدن که کثرت استعمال تعیین کننده معنا نیست و به تعبیر ایشون کثرت استعمال معارض با اصالت الحقیقه در معنای دیگر هست. پس این کثرت استعمال مشکل ما رو حل نمی کند، مگر اینکه مرحوم شیخ بخوان یه جور دیگه بفرمان، نمیخوان بفرمان که این لفظ لفظ مشترک هست و با کثرت استعمال مشکلش حل میشه، کثرت استعمال قرینه میشه. چون اگر این فرمایش رو بخوان بفرمان، اولا مبنایی میشه، بنابر اون مبنای اصولی خودشون فقط جور در میاد اگه بتونیم از این عبارت مبناشون رو کشف کنیم. مضافاً به اینکه کثرت استعمال اون قرینه لفظیه نمیشود که ما مد نظرمون بود، ما گفتیم که باید حتما در لفظ مشترک از یه قرینه لفظیه صریح استفاده بشه. این دوتا اشکال وجود داره اینجا، مگر اینکه مراد مرحوم شیخ این باشه که هرچند که در اصل از ازداد بوده و مشترک بوده بین دوتا معنا، ولی کثرت استعمال باعث شده که در این معنا تعین پیدا کنه و معنای شراء فراموش بشه. اگه این منظورشون باشه دیگه هیچ اشکالی بهش وارد نیست، فقط یه ادعاست که باید ثابت بشه. ببینید عبارت رو، وقتمون گذشت. اذا عرفت هذا فلنذكر الفاظ الاجابه والقبول. حالا که این مطالب رو دانستی، حالا که کلی بحث رو فهمیدید از جهت کبروی به چه شکل هست، بریم سراغ بحث صغروی. ذکر میکنیم الفاظ ایجاب و قبول را، منها لفظ و بعتو، از جمله الفاظ لفظ بعتو است، فل ایجاب، در ایجاب. ولا خلاف فیه فتوان و نستن، اختلافی هم در این لفظ نیست، نه از حیث فتوا و نه از حیث نصوص. ایشون میفرمان و هو و ان کان من الازداد به نسبت الی البیع و شراء، این لفظ هرچند که از ازداد هست نسبت به بیع و شراء، یعنی دو تا معنای ضد هم داره، هم به معنای بیع هم به معنای شراء. لکن کثرت استعماله فی وقوع البیعه تو عینه، کثرت استعمال لفظ در وقوع بیع این معنا را تعیین میکند. حالا یا مرادشون این هست که کثرت استعمال قرینه میشه بر اینکه کدوم معنا مراده، قرینه معینه میشه، یعنی بین دوتا معنای مشترک یکی رو تعیین میکنه. شاید هم مرادشون این باشه که کثرت استعمال باعث شده که معنای قبلی فراموش بشه و معنای جدید پیدا کنه. خیلی معطلتون نکنم، یه نکته فقط بگم. این که فرمودن که لفظ بی هم به معنای بی هست هم به معنای شراء، به معنای بی بودنش که مسلمه و شکی درش نیست، به معنای شراء بودنش رو یه مثالی من فقط براتون بزنم. در حدیث هست که پیغمبر فرمودن لا یبع احدکم علی بیع اخیه. خب لا یبع احدکم علی بیع اخیه، اینجا گفتن که بی به معنای شراء هست. معنای حدیث اینه لا یشتری علی شراء اخیه. یعنی چی؟ یعنی اگر که یه نفر میخواد بره یه جنسی رو بخره، یه نفر میخواد بره یه ماشینی بخره، رفته صحبت کرده، توافق کرده، یه وقت شما میبینید عجب قیمت خوبیه، میرید وسط معامله اونا رو به هم میزنید، خودتون خریداری میکنید اون ماشین رو. این کار نهی شده. یه نفر دیگه میخواسته بخره، شما رفتید بیع اون رو به هم زدید، خودتون خریداری کردید. خب گفتن که اون چیزی که منهیون انه خریدنه، یعنی اینه که شما برید خریداری کردن یه مشتری رو به هم بزنید، یه مشتری رو کنار بزنید، خودتون به جاش بخرید، نه اینکه شما برید به جای یه فروشنده بفروشید. ایشون ادعا کردن اون بعضی که لا یبع احدکم علی بیع اخیه به معنای لا یشتری احدکم علی شراء اخیه هست، بیع در معنای شراء و خریدن استعمال شده است. حالا باید بحث کنیم ببینیم آیا این ادعا درسته یا درست نیست و به اون معنا هست یا نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.